و آثار اون رو هم باز تو شهرها و در ادامه همکاران عزیز ما در نیروی انتظامی این مقابله رو دارن ادامه میدن و کاملا هم با هم هماهنگ و هم راستا داریم عمل میکنیم. موضوع دیگه که دو سال هست که باز ما درگیر اون شدیم بحث قاچاق دام هست. خب قاچاق دام هر چی که بیشتر بشه فشار خرید و قدرت خرید در مردم ملموستر خواهد شد در داخل کشور. امسال کشفیات حوزه دامی ما 11 برابر پارسال هست.
چرا اینقدر بیشتر شده؟
به علت اینکه به هر حال برمیگرده به ارزش پول ملی برمیگرده و خریدی که کشورهای همسایه دارند در اونجا به هر حال تقریبا حدود 2.5 برابر قیمت داخل کشور اونجا خریداری میشه. به هر حال هر جا که قیمت بالاتر بره این اتفاق میفته دیگه.
دلیل افزایشش خواستم بدونم چون به هر حال این اختلاف پول همیشه وجود داشته و خریدار هم همیشه بوده، ولی هم که اشاره میکنه ارزش پول ما در واقع کمتر شده.
یک ارزش پول ما کمتر شده که صادرات رو دولت به خاطر اینکه
قیمت پایین‌تر بیاد در داخل کشور
بکنه اومده و صادرات رو متوقف کرده. این هم بازی که از مواردی هستش که به شدت ما در این رو در مرزهای غربی و در مرزهای جنوبی با اون مواجه هستیم. بله. موضوع بعد قاچاق مشروبات الکلی هست که خب این هم به خصوص در مرزهای شمال غربی عزیزان ما با این مواجه هستند و درگیری های ما در این راستا هست که در اینجا و همچنین قاچاق سلاح و مهمات که غالبا سلاح های شکاری و حتی سلاح های جنگی، این هم ما درگیر این موضوع هستیم. این رو هم در مرزهای غربی و هم در مرزهای شرقی هر دو این رو داریم. مشخصه با توجه به اینکه مسلحانه هم این اقدامات صورت میگیره معلومه که از یک جاهایی دارن خط میگیرن، یعنی ما این رو صرفا یک قاچاق ساده نمیبینیم.
بله.
بلکه قاچاق میبینیم که کاملا هدفمند و با هدف ناامنی کشور هست و به شدت هم با این نوع قاچاق برخورد میکنیم. حالا ما شاید که قاچاق سوختی داره میبره تا اون جایی که بتونیم متوقف کنیم، مدارا کنیم، برش گردونیم، منع کنیم اصلا از نزدیک شدن به مرز، اما در حوزه قاچاق سلاح و مهمات هیچ گونه مسامحه‌ای صورت نخواهد گرفت.
طبیعتاً
و به شدت برخورد میکنیم و کسی که به سمت نیروهای مرزبانی به سمت کشور جمهوری اسلامی بخواد گلوله شلیک بکنه بایستی بدونه که با جون خودش بازی کرده و با خون خودش بازی کرده. ما در این موضوع به هیچ وجه من الوجود مسامحه نخواهیم کرد.
درود بر شما که حافظ اقتدار ایران زمینید. با همه وجود ادای احترام می‌کنیم به جوانان غیور و فداکاری که در جنگ یا صلح در هر زمان که نیاز باشد شجاعانه برای مرزهای ایران اسلامی جان می‌دهند.
از این مردم، از این خاکم که پاش مردونه جنگیدم، حالا تو جبهه دیگه همون لباس و پوشیدم. ولایت پرچم و داده به دستم تا برافرازم، به بیگانه نیازی نیست، خودم دنیامو میسازم.
حریم سرخ آزادی که جولان داده هر کس نیست، مجالی واسه کرکس نیست.
حریم سرخ آزادی که جولانگاه هر کس نیست، بابا تو آسمون باشه، مجالی واسه کرکس نیست.
مرزبانان ادامه دهنده راه جانبرکفان و رزمندگان در سالهای مقدس دفاع هست.
حماسه واسه من عشقه که از چشمان معلومه که چیزی بهتر از یک سخت واسه دستان مبرومه. حماسه یعنی کل بستن به سمت قله های نور نبوغ و دانش و غیرت کنار حرکتی پرشور. جهان همزاده با قلبم سکوتم شکل فریاده باید باور کنه دشمن به زودی قدس آزاده باید باور کنه دشمن به زودی قدس آزاده.
با همه وجود ادای احترام قلبی داریم به شهدای جانبرکفی که در مرزبانی ایستادند و تا پای جان هم ایستادند و جانانه از کیان ایران اسلامی دفاع کردند. بهشت پروردگار ارزانی ایشان باد. در برنامه امروز نقد امروز درباره امنیت و مرزبانی صحبت میکنیم و همراه هستیم با سردار ستاره. سردار، لطفاً از دیپلماسی مرزی و همکاری دو جانبه برامون بگید با کشورهای دیگر، کشورهایی که با ما هم مرز هستند و قراردادهایی که بین در واقع مرزبانی ها هست میتونه به امنیت پایدار و هرچه بیشتر ما کمک کنه.
همونطور که خدمتون عرض کردم، بین کشور جمهوری اسلامی ایران و کشورهای همسایه یک سری قراردادهایی رو در حوزه مرز داریم. خب یه نوع قراردادهایی هست که اصلا خط مرز رو مشخص کرده بر اساس کنوانسیون‌های متعدد، مثلا قرارداد مرزی ایران و عراق 1975 یا قراردادهای مرزی ایران و پاکستان، ایران و افغانستان، ایران و مثلا شوروی سابق که الان همون قرارداد بین ایران و جمهوری ترکمنستان و ایران جمهوری آذربایجان و ایران و جمهوری ارمنستان الان پابرجا هستش و انجام میشه. یه بخش دیگه از اون قراردادها قراردادهای انتظامات مرز هستن بلد. که در این قراردادها چگونگی تأمین امنیت مرز، چگونگی حفظ خط مرز، چگونگی حفظ علائم مرزی و چگونگی مکاتبات مرزی در اونجا مشخص شده.
بله.
که در چه موضوعاتی مرزبانی بایستی که مرزبانان دو کشور ورود بکنن و اختلافات رو نگذارن عمیق تر بشه. به عنوان مثال، ما سالانه صدها رأس دام کشور که مال مرزشینان به کشور مقابل میره با همین قرارداد انتظامات مرزی برمیگردونیم، یا اگر برای اونها اشتباهاً وارد خاک کشور ما بشه به همین شکل، یا از گسترش آتش سوزی ها در مرز جلوگیری میشه، یا نه اگر که فردی بوده تخلفی کرده باز برخورد میکنیم، یا برخورد مشترک برای جرائمی مثل قاچاق مواد مخدر، برخورد مشترک با تروریست هایی که هر دو کشور رو هدف قرار میدن. اینها مواردی هستش که در این حوزه مرزبانی داره انجام میده.
بله.
و گزارش اون هم برای وزارت امور خارجه برای پیگیری های بعدی ارسال میشه. بنابراین این اقدامات مرزبانی از دیدگاه دیپلماسی در مرز باعث میشه که بسیاری از موارد و مشکلاتی که میتونه تحت تأثیر قرار بده در حوزه سیاسی دو کشور رو همونجا ممانعت میکنن، جلوگیری میکنن، حل و فصل میکنن و اجازه نمیدن که این به جاهای دیگه سوق پیدا کنه. و همین شکل اگر افرادی ترددهای غیر مجازی داشته باشن سهوًا،
بله،
اینها باز حالا چه ما با عراق باشه، چه با کشور ترکمنستان باشه یا آذربایجان، اینها رو به هم تحویل میدیم.
بله.
و اجازه نمیدیم که این موضوع بره در سیر مراحل دیگه قرار بگیره که برای دو کشور، برای مسئولین دو کشور یه وقت و زمانی رو بگیره که بخوان این موضوع رو حل و فصل بکنن. از سوی دیگه تو در قراردادهای انتظامات مرزی، فرض فرمود قرارداد انتظامات مرزی ما و افغانستان، یه قرارداد انتظامات مرزی بسیار محکمی است که در اونجا حتی در برخورد با مخلین امنیت در حوزه‌های یکدیگه هم اشاره شده، که البته خب در اینجا به علت مشکلات خاصی که الان افغانستان داره، در بسیاری از مرزها اصلا دولت افغانستان کنترل نمی‌کنه، یعنی حضور نداره که اصلا کنترل بکنه، یعنی مرزبانان افغانستان در بسیاری از مرزها امروز حضور فیزیکی ندارن. بله. که اینجا هستش که خب خود مرزبانی کشور در واقع داره دو طرفه این مرز رو کنترل میکنه، ولی خب اگر که می بودن قرارداد انتظامات مرزی بسیار محکمی در اینجا وجود داره. بله. بنابراین مرزبانی در این حوزه سعی کرده که با گرفتن تدابیر امنیتی و سیاسی کشور در واقع مجری این تدابیر و سیاست‌های کشور در مرز باشه.
بسیار خوب، از شما متشکرم و دلم میخواد در این فرصتی که پیش آمده شما هم کمی از چالش‌های پیش روتون برای ما بگید. البته که شما به عنوان یک مجموعه مقتدر همواره ما انتظار داریم که همیشه سرپا باشید، همیشه قدرتمند باشید و الحق و الانصاف، که همینطور هم بوده. اما طبیعتاً این مجموعه هم با مشکلاتی روبرو هست و نیاز داره که حالا مجموعه های داخل بیشتر باهاش همکاری کنن. خواهش میکنم در مجالی که پیش آمده شما هم درباره چالش های پیش روی مجموعه مرزبانی و مشکلاتی که باهاش دست و پنجه نرم میکنید بفرمایید.
به هر حال کشور در یه شرایطی هستش که همه مجموعه های یک سری مشکلاتی رو دارن، مرزبانی هم به همین شکل مشکلات و چالش های وجود داره. من اول خواهشم از مسئولین محترم به ویژه مسئولین محلی هست. بله. که مردم رو، مرزنشینان رو ترغیب بکنیم همه به رعایت قانون.
بله.
صحبت هایی رو مطرح نکنیم که بین این مرزنشین و مرزبان که الان رابطه خوبی هست بخوایم شکاف و جدایی انجام بشه. خیلی جالب این رو بدونیم، ما در زمستان بارها شده که مامورین ما مشکل میخورن، زیر برف میمونن، زیر چیز میمونن، همین مردم کمک میکنن.
بله.
همین مردم ها، یا برعکس خود مرزنشین اتفاق بیفته ما میریم کمکشون. خیلی جالبه، من یه روزی توی مرزی بودم، دیدم یه فردی اومد، سوال کردم از دوستان، ایشون گفت ایشون همسایه ما هستن، همسایه پاسگاه هستن.
بله.
گفتم چی میخوای؟ گفت مهمون اومده، اومدم یه مقداری نون و غذا قرض بگیرم ببرم.
عجب.
دیدم واقعا خیلی خوشم اومد.
بله.
که به این شکل مرزنشین میاد و مرزبانی رو تا اینجا قبول داره، به عنوان یه همسایه خودش.
بله.
به عنوان رفیق خودش قبول میکنه و حاضره که یا میومد میگفتن که یه جایی رفته بودم، گفتن که مریضه و واقعا اومد بودن سراغ بهداری ما، دکتر ما که اون شب شیفت بود تو محل، خیلی راحت بودم، خیلی عرف با هم دیگه میرن کمک میکنم. این ارتباط
مردم امین خودشون.
بله.
میدونن در مرز
شما و واقعا ما هم هر جا مشکل. بله. بخوریم متکی به مردمی ما.
بله.
اگه بخوام من بگم مردم کجاها به ماها کمک کردن، باید بی نهایت باید بگم.
بله.
به ویژه من جا داره از مردم خوب سیستان و بلوچستان تشکر کنم، از مردم خوب کردستان تشکر کنم، آذربایجان غربی تشکر کنم، چون برای همه اینها من مساق دارم. خب. بله. یکی این موارد هستش که بایستی که همه تلاش کنیم این وحدت و این هماهنگی حفظ بشه. موضوع دوم این است، ببینید دنیا هم داره به همین سمت میره، به سمت مرزبانی الکترونیکی داره میره. بله، ما یه سری مشکلات و چالش‌های یه جایی داریم که این دیرتر به این موضوع خواهیم رسید، ولی از الان باید به این سمت حرکت بکنیم. قدم‌های خوبی برداشته شده.
بله.
اقدامات بسیار خوبی به خصوص در 10 سال گذشته صورت گرفته، اما بایستی که این سرعت بیشتر بشه. اینجا دانشگاه‌ها خیلی میتونن کمکمون بکنن، مراکز تحقیقاتی خیلی میتونن کمکمون کنن، که امنیت ما باید از همین رقم بومی باشه.
در واقع هوشمند سازی.
بله.
در این حوزه
ابزار باید بومی بشه و همونطور که آموزش هامون الان بومی هست.
بله.
بایستی به این شکل ما حرکت بکنیم که در آینده وابسته باشیم به ابزار تولیدات داخلی. امنیت رو نمیشه با تولیدات خارجی ایجاد کرد. اونهایی که میرن ابزار رو از کشورهای دیگه میخرن، نمیدونم موارد از کجا دیگه میخرن، اینا خودشون وابستگی فقط میاره. ما اینجا دانشگاه‌های ما، جوانان ما بسیار در این حوزه نشون دادن که فعال هستند.
بله.
امروز اون ابزار الکترونیکی در اختیار مرزبانی قرار گرفته، تعمیر و نگهداری خود مرزبانی داره انجام میده. بله. تولید که داخلی باشه. بله. اینقدر وابستگی میاد پا. اینجا دانشگاه خیلی میتونن کمکمون بکنن. موضوع بعد برمیگرده به اصلاح یک سری از قوانین یا تجمیع یک سری از قوانین. بله. که واردات و صادرات، عبور و مرور قانونی بایستی کاملا روان باشه. این که ما کن بشه به قول من رو مشکل بخوره، این همه ضرر میکنیم.
راستش ما به همین دلیل خیال داشتیم و تلاش کردیم که با رئیس کمیسیون امنیت مجلس هم ارتباط تلفنی برقرار کنیم که گویا برشون پاسخگو نبودن، چون حوزه قوانین حمایتی فکر میکنم مسئله خیلی مهمه که باید بشه.
یه سری قوانین من فکر میکنم یه سری قوانین باید تجمیع پیدا بکنه.
بله.
تسهیل بشه واردات و صادرات و این شدنیه.
بله.
میشه این کارو کرد. مرزبانی هم حقیقتا آماده است. دیروزم بنده در وزارت کشور خدمت برادران عرض کردم ما به عنوان مرزبانی آماده ایم در این حوزه هر کمکی که از دستمون بر بیاد انجام بده. هرچی این واردات و صادرات قانونی روان بشه، آسون بشه.
بله.
سهل بشه، از قاچاق ممانعت به وجود. نه اینکه صفر نمیکنه قاچاق، بالاخره یه سری اجناس ممنوعی هستن همیشه میزن، صفر نمیکنه ولی باز. و موضوع بعد این معابر کولهبری هستن.
بله.
این بازارچه های، من اسمشو دقیق بگم، بازارچه های موقت مرزی.
بله.
با اون سازکاری که دولت در نظر گرفته انصافا خیلی خوب کار کردن. این باید سریعتر عملیاتی بشه، همونطور که خدمتتون عرض کردم عزیزانمون در وزارت اقتصاد دارایی، بله، در وزارت کشور، در وزارت خارجه سریع تر پای کار بیان که این هم ایجاد بشه تا انشالله رحمان مرزنشینان ما هم منتفع بشن. اما این راه علاج دائمی نیست. ما بایستی که حوزه مرزنشینی رو بایستی بیام اقتصاد رو وابسته به داخل کنیم، نه وابسته به مرز. وابسته به مرز از این جهت که صادرات بشه، صادراتی که تسهیل باشه.
بله.
و قانونی باشه. اما این تولید هستش که مهمه. ولی اگر بنده بیام یه جنسی از کشور دیگه بردارم بیارم سر مرز کشور از اینجا بفرستم، خب این چه بحثه؟ یا در از کشور مقابلم هم همینطور.
بله.
باید این که میخواد واردات و صادرات تولید داخلی خود مرز نشه.
بله.
و این باید با توجه به جغرافیایی که هست، طبیعتی که دست نخورده هست، معادنی که احتمالاً ناشناخته هست، اینها بایستی که یه تلاش مضاعفی به وجود بیاد و این حرکتی که شکل گرفته باید با شتاب جلو بره. انشاءالله
که این چنین باشه. فرمودید به اهمیت موضوع آموزش، پژوهش و دانش، یکمی هم درباره این بهمون بگید که دیدگاه‌های نوین و روزآمد در دنیا و در کشور ما، چون شما حالا به دانش بومی خیلی تاکید داشتید، چقدر در آموزش‌های نظامی ما مورد توجه قرار می‌گیره؟ موضوع هوشمندسازی چقدر مورد توجه قرار گرفته و در این راه 40 ساله‌ای که مرزبانان ما پشت سر گذاشتند به چه دستاوردهایی در این حوزه رسیدند؟
یادم میاد زمان جنگ یه دوربین دید در شب یه نعمتی بود برای یه گردان.
بله.
یه نعمتی بود. خب امروز این دوربین هایی که غالبا هم ساخت داخل هستن الان در دست مرزبانی هست. امروز رادارهایی که بسیار دقیق عمل میکنن در دست ما اومده.
بله.
امروز به دنبال این هستیم که بتونیم فیبرهای نوری که در کشور هست این رو کاملا در کل مرزها باشه تا بتونیم تصاویر رو آنلاین ما داشته باشیم. بسیاری از مرزها اینو داریم.
بله.
ما ولی در تمام این حوزه ها هستیم. به تناسب این برنامه های درسی مرزبانان هم از دانشکده افسری و یا مراکز آموزش درجه داری حتی سربازی تغییر کرد. امروز درس های هوشمندسازی مرز، کنترل و مراقبت الکترونیکی.
بله.
عرضم به حضور شما پهپادها، مواردی هستش که در برنامه درسی دانشجویان و دانش آموزان گنجانده شده.
بله.
پس بنابراین همزمان با پیشرفت در حوزه های فناوری و بکارگیری ابزارهای نوین، ما برنامه های تفصیلی دانشجویان رو هم تغییر میدیم. ببینید،
بله،
یه کشورهایی هستن که خب تماما الکترونیک هستن، اینا آسان‌تره براشون، یا نه کاملا روش سنتی عمل میکنن، اما ما در دوران گذار هستیم، مجبوریم هم اون آموزش ها رو بدیم، هم آموزش های به اصطلاح کنترل الکترونیکی رو، و علاوه بر اون آموزش های حقوقی رو، علاوه بر آموزش های حقوقی حوزه های سیاسی رو، علاوه بر اون امنیت و اقسام اون رو و چگونه تحصیل امنیت رو. ببینید تقریبا آنچه که مرزبانان در جمهوری اسلامی آموزش می‌بینند به مراتب فراتر از آن چیزی است که در کشورهای همسایه ما آموزش می‌بینند، به خصوص مثلا در حوزه‌های اجتماعی.
بله.
چگونگی برخورد با اقوام در مرزها.
چقدر به نکته جالبی اشاره کردی و این چیزی بود که من افتادم صحبت به از یه زاویه دیگه ازتون پرسیدم، که غیر از آموزش‌های نظامی پس واقعا به این موارد هم توجه میشه.
بله، به خصوص در حوزه مثلا ما درسی داریم به نام مردم شناسی مرزنشینان.
بله.
یعنی هم اقوام سمت خودمون هم کشور مقابل رو.
بله.
اینها رو ما کاملا داریم بررسی میکنیم، حتی اینکه مرز از میان اقوام گذشته، آیا این فرصت برامون یا تهدید؟
بله.
که ما اینو فرصت میدونیم حقیقت.
بله.
ما تهدید نمیبینیم، اینا رو فرصت میبینیم. اینکه مرزنشینان دو طرف کشور با هم هم زبان هستن رو ما برخلاف بسیاری از تحلیل ها در جاهای مختلف، ما اینو یک فرصت بسیار بسیار خوبی میبینیم.
بله.
و میبینیم که چطور این پیوند باعث شده که این منطقه مرز رو بتونن اینها امنیتش رو برقرار بکنن.
بله.
و بسیار برای ما این حائز اهمیت هست. خیلی وقتا شده حتی مرزشین اون ور مرز هم که ما میریم میان پیش ما.
بله.
مشکلات اون ور مرز هم حتی به ما میگن.
یه کتابی دقیقا حالا توی ذهنم دارم جستجو میکنم نام این کتاب رو، ولی دقیقا با همین مضمون کتابی میخونم از خاطرات جنگ از یکی از رزمندگان دفاع مقدس که به همین محتوا اشاره کرده بودن که یه چشمه مشترکی بود و ما خیلی دوستانه، هم ما در حالی که در واقع در دیگر نقاط در حال جنگ بودیم، ولی مردم بومی گویا که با هم اصلا توافق کرده بودیم و با همین زبان مشترک به راحتی با هم تعامل داشتن در زمان جنگ.
بله، تو اتفاق افتاده بارها، مثلا طرف مریض شده، مریضشون.
بله.
شب بوده، به بیمارستان کشور مقابل دور بوده.
بله.
مرکز بهداشتی ما نزدیک بوده، خیلی راحت اومدن و ما اجازه دادیم اووردن و بعد اومدیم کارهای قانونیش هم انجام دادیم. این
خب
اتفاق
این خیلی رفته. نکته مهمیه اینکه الزاماً مرزبانی ما در واقع قهری نمیخواد عمل کنه و الزاماً با مردم خودش نمیخواد اقتدارش رو فقط به رخ بکشه، جایی که نیاز به تعامل باشه این کار رو هم میکنه، منتها مثلا در حوزه‌های فعالیت‌های اقتصادی که حالا گاهی هم حالا با قاچاق نمیشه واقعا در واقع به سختی میشه تمایزش رو متوجه شد، شاید همونطور که خودتون گفتین احتیاج هست که دیگر نهادها واقعا پای کار بیان، چون اینطوری ما که از بیرون شاید در واقع این ریز فعالیت‌ها و تعامل‌های شما رو ندونیم، از بیرون شاید یک کمی جور دیگری قضاوت کنیم که مثلا حالا اون فرد مرزنشینی که حالا داره مثلا کوله بری میکنه، خب نیاز داره، چرا باید باهاش اینطور برخورد بشه؟ ولی شما میفهمید که فقط شما نیستین، لازمه که دیگر مجموعه ها هم در واقع پای کار بیان، با شما تعامل داشته باشن، برای اینکه این اتفاقات ناخوشایند را هم مشاهدهش نباشه.
ببینید به بحث کوله بری برگشت، من باز تاکید میکنم ما کوله بر رو فردی میدونیم که قانونن به صورت قانونی از معبر مشخصی حرکت میکنه، ولی اینم به شما بگم ما بارها شده، این که دارم میگم مستاق زیاد داریم، حالا یه موردش میگم که فرد داره میره، فکر میکنه که یک به قول شما یک کوله بر، حالا یه قاچاقی کالای مجازی رو کولش داره میبره یا میاره.
بله.
این ایست میدیم، اقدام کردیم برای دستگیریش، بالاخره دستگیریش بکنیم، نگاه بکنیم ببینیم چیه، یا اگه میخواد به مرز برسه ما اختار میدیم نیاد به سمت مرز.
بله.
بارها شده همین ایست و اختار اولیه ما با پاسخ طرف مقابل مواجه شده که با رگبار بستن مرزبانان ما رو.
بله.
نمونه اون، حالا من فرمانده پاسگاه هانیگر ملی شمالی ما، انصافا من هر موقع که یاد این جوون میافتم واقعا از صمیم قلب آتش میگیرم. همین حرکتی کرد.
بله.
ایست داد، به جاش گلوله اومد.
عجب.
و بارها و بارها شده سرباز ما عزیز ما اومده فکر کرد حالا طرف قاچاقچی رفته اسب رو مهار کنه با گلوله زدنش.
بله.
این گلوله، این سلاح دستش بود، بلا فاصله میتونست بزنه. بله. اما با این نیت. ببینید قاچاقچی ها، اشرار، تروریست ها دقیقا از همین معابر اینها دارن استفاده میکنن.
بله.
شما نمیتونید بشناسید این کیه.
همینطور این کارو دشوار میکنه. خب الان حالا با توجه به اینکه بفرمایید زمان زیاد،
بله، اینکه میفرمایند که حالا مثلا با قاچاق، ما حقیقتا به هیچ وجه من الوجود قصدمون برخورد با مردم خودمون نیست، حتی مردم کشور مقابل. شما ما سالانه شاید بیش از 80 هزار تا 100 هزار تا هم رسید اطفای کشور افغانستان در همون مرز گرفتیم، با کمال احترام آب و نونشون هم دادیم، بهداشتشون رو هم بله. انجام دادیم، بعدم برگردوندیمش.
ولی بله اینا منعکس نمیشه.
بله
اما رفتارهای حالا به هر دلیلی اتفاقای اونطوری که میفته خیلی با
موارد شاخص
داره
مثلا میاد.
شانتاژ هست.
بله، یا مثلا در اونجا حالا بر ما مسلم و مسجل هست که افرادی از افغانستان اومدن، حالا اگر وارد هریرود شدن اینها، خب هریرود هم یه رودخونه وحشیه.
بله.
یه لحظه آب طغیان میکنه، میای تداشون رفت. ببینید چه کردن با ما، در صورتی که بارها و بارها در اونجا، من عذر میخوام از حضرت عالی، بارها و بارها شده خانمی اومده اونجا و با کمال احترام دیدن مریضه، باید وضع هم بکنه، با ماشین خودمون به بیمارستان رسوندیمش.
بله.
بعد دیگه با کمال ادب و احترام خودش و بچه نوزادش رو برگردوندیم.
بله.
این موارد خب زیاد اتفاق میفته.
درود بر شما.
منتها
بله،
اونهایی که بخوان روابط دو کشور رو به هم بزنن، بله، اونهایی که بخوان خدشه‌ای بر اقتدار کشور وارد بکنن، موارد رو مطرح میکنن که فاقد صحت و فاقد وجاهت هستش.
بسیار خوب، امیدوارم که خداوند حافظ اقتدار سرزمین ما و تندرستی شما عزیزانی باشه که دارید انقدر فداکاری میکنی. فرصت ما تقریبا رو به پایانه، فقط از من خواستن که این رو هم مطرح کنم، اگر از جوانانی که حالا صدای ما رو میشنوند و از علاقمندان حضور در مرزبانی هستند، در واقع شما بپرسن که چطور میتونیم وارد مرزبانی بشیم، چطور راهنماییشون میکنی؟
ما استقبال میکنیم از حضور جوانان غیور کشورمون از سه طریق میتونن ما در خدمتشون باشیم. اول از طریق دانشکده افسری، عزیزانی که دیپلم دارن میخوان درس بخونن وارد دانشکده افسری و در حوزه مرزبانی دانشکده مرزبانی رو انتخاب میکنن و ما در خدمتشون هستیم. بعد از حالا یا دوره کاردانی یا کارشناسی هست. طریق دوم از حوزه درجه داری هستش، عزیزانی که میخوان وارد حوزه مرزبانی بشن ما در خدمتشون هستیم. مرکز آموزش سامان الائمه رو نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای خاطر این موضوع اختصاص دادن. این موضوع دوم. موضوع سوم، عزیزانی که اومدن مدارک دانشگاهی دارن، برخی از این مدارک تخصصی هست رو ما میپذیریم، مثلا در حوزه علوم و فنون دریایی برای دریابانی یا همون گارد ساحلی. بله. ما پذیرای این عزیزان میتونیم باشیم، یا در حوزه های زبان های زبان انگلیسی در خدمتشون میتونیم باشیم. یه سری رشته هایی که ما اعلام
بله.
کردیم.
بله.
در این رشته ها باز ما میتونیم در خدمت عزیزان باشیم، میان در مراکز گزینش و استخدام نیروی انتظامی.
بله.
در اونجا اعلام میکنن برای علاقمندی خودشون برای مرزبانی، ما در خدمتشون خواهیم بود. یه سری به اصطلاح فاکتورهایی داره، یه سری مؤلفه‌ای داره، این مؤلفه‌ها رو شلون داشته باشن ما میتونیم در خدمت این عزیزان باشیم.
بسیار هم عالی، از شما خیلی متشکرم سردار. اگر نکته باقی مانده خواهش میکنم بفرمایید، صحبت پایانی شما رو میشنویم در حالی که کمتر از یک دقیقه تا پایان فرصت.
بله، من در پایان یادی بکنم از همه شهیدانی که در راه حفاظت و حراست از مرزهای کشور جان خودشون رو فدا کردن. درود میفرستم به همه شهیدان و به خانواده شهدا و همچنین درود میفرستم به همه مرزنشینان عزیز و خدا قوت عرض میکنم به همکاران عزیزم در مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران.
درود بر شما. ما هم ادای احترام میکنیم به یکایک شهدا که حتی اگر در مرزبانی فعالیت نکردند، اما حقیقت اینه که تک تک شهدا مرزبان بودند هر جا که بودند و جانشون رو برای حفظ مرزهای ایران اسلامی و حفظ کیان این سرزمین فدا کردند. از شما بسیار سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظی شما.
نقد امروز برای ساختن فردای بهتر است. خداحافظ.
خانم ها آقایون، لحظات بسیار آرامی رو برای همه شما بزرگواران از پخش شبکه رادیویی فرهنگ آرزومندیم. 30558 رو فراموش نکنید و دو شماره تلفن 220 485 220 58 800.